بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در استدلال بر اصل مطلب که یکی از شرایط صحت عقد آن است که عاقد راضی باشد، طیب نفس داشته باشد، اکراه نباشد، گذشته از آیه سوره نساء یعنی لا تأکلوا اموالکم و حدیث معروف لا یحل و حدیث رفعه ما اکرهو مستورو و مانندون استشاد شد. گاهی ممکن است خیال بشود که این حدیث رفع مفادش اصل عملی است، چون دلیل براءت است و اصل عملی در طول اماره است نه در عرض اماره. اگر خواستن برای مسئله استدلال کنن، اول اماره است، با فقدان اماره به اصل عملی تمسک میکنن. این چنین نیست که بگوین دلیل مسئله فلون آیه یا فلون روایت است و اصل براءت. اصل براءت مانند اصول عملی دیگر جایی که امار نباشد به دلیل لفظی نباشد حجت است، چون شک در واقع است. وقتی ما امار داریم واقع برای ما روشن است. بنابراین چون دلیل اجتهادی به دلیل فقهی در طول هم نه در عرض هم و اصل عملی حدیث رفع اماره نیست بلکه در صورت فقدان اماره است، نمی شود اینها را در کنار هم ذکر کرد که از یک طرف به آیه و حدیث لا یحل تمسک کنیم، از یک طرف هم به حدیث رفع. باید در طول هم باشد. این توهم نارواست، برای اینکه این حدیث رفع خودش روایتی است معتبر، فریقین نقل کردن و خودش اماره است. این یک. و دلیل حجیت و اعتبار بعضی از اصول قواعد اصولی و بعضی از قواعد فقهی است. مطلب دوم، از اون امارات خیلی قوی است که هم پیام اصولی دارد هم پیام قاعده فقهی، برخلاف برخی از روایات که مفاد اونها فقط حل یک مسئله فقهی است. اگر روایتی آمد است که فلان چیز واجب است یا فلان چیز حرام است یا فلان چیز حلال است یا فلان چیز حرام است یا صحیح است یا باطل، اینا دلیل مسئله فقهی هست. مثلا اگر کسی بیکت خیار مجلس دارد یا اگر چونچه بیع وقتا نداست حرام است، اینها دلیل یک مسئله فقهی هست. همین. اما برخلاف حدیث رفع، حدیث رفع مسئله فقهی و اینها ندارد. این یا مسئله اصولی را تثبیت می کند یا قاعده فقهی را تبیین می کند. این سند یک مسئله اصولی و یک قاعده فقهی است که از اون مسئله اصولی ده ها مشکل حل می شود و از این قاعده فقهی هم ده ها مشکل برطرف می شود. بیان ذلک این است که خود حدیث رفع که فریقین نقل کردن روایت است معتبر، هم آمه نقل کردن هم خواسته نقل کردن، مورد استناد فریقین هم است، هم سند اصل براءت است که اصل براءت از اصول روشن فن شریف اصول است و هم سند بی اعتباری عقود اکراهی است که خودش قاعده فقهی است. این که فرماد رفع ما لا یعلمون که مسئله نیست. یه وقت آیه لا یغتب بعضکم بعضا مطرح است، این دلیل یک مسئله فقهی است. غیبت حرام است به دلیل فرون آیه، یا خیار مجلس ثابت است به دلیل فرون روایت، اینا دلیل یک مسئله فقهی است. اما رفع ما لا یعلمون دلیل یک مسئله اصولی است. مسئله اصولی که از در اینجا به عنوان براءت نقلی یاد می شود این است که اگر ما شکی در حکم داشتیم، فحص کردیم، بعد الفحص بالغ دسترسی به حکمی پیدا نکردیم، وظیفه ما در حین عمل برای رفع حیرت اندر عمل براءت است. چرا؟ برای همون رفع ما لا یعلمون. خود رفع ما لا یعلمون اصل نیست، اماره است. اونجا که یک مجتهد اصولی میگوید اصل براءت حجت است، از او وقتی سند بخواهید که به چه دلیل اصل براءت حجت است، میگه به دلیل حدیث رفع. حدیث رفع که دیگه اصل نیست تا با اصل ثابت کنن. حدیث رفع اماره است، با اماره اصل ثابت میکنن. چرا براءت حجت است؟ به چه دلیل اصل براءت حجت است؟ به دلیل حدیث رفع. حدیث رفع اماره است معتبر، روایت است معتبر، که این روایت معتبر سند اون مسئله اصولی است. همونطوری که برای قاعده قبح قابل بیان یک اماره عقلی اقامه میکنن و یک اماره نقلی نظیر ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، برای براءت نقلی هم یک اماره اقامه میکنن که اون اماره سند این اصل است. بنابراین رفع ما لا یعلمون اماره است و سند حجیت اصل براءت. این مسئله اصولی که بعد الفحص مرجع براءت است، این مسئله اصولی به استناد این اماره ثابت شده است. پس حدیث رفت در این مقطع سند یک مسئله اصولی است. در جریان ما اکرهو و مانند آن و مالای تیغون و مستر رو و امثال زالک دلیل یه سلسله قواعد فقهی است. در تلیه بحث ملاحظه فرمودید که مانعیت اکراه به عنوان یک قاعده فقهی مطرح است، نه مسئله فقهی. اونجا که گفته می شود البیان بالخیار ما لم یفترقا، یه مسئله فقهی است. خیار مجلس است و مربوط به بیع است و سایر عقود شامل نمی شود و حکم خاص خودشی دارد، این مسئله فقهی است. اما رفع ما اکرهو که مخصوص بیع نیست، در جمیع عقود هست، در جمیع ایقاعات هست. خب اگر یه چیزی در جمیع عقود بود، در جمیع ایقاعات بود و به حکم به بابی هم اختصاص نداشت، میشه قاعده فقهی، این دیگه مسئله فقهی نیست. سند این قاعده فقهی که در ابواب فراوان کار آمده است چیست؟ قوله علیه صلی اللہ و سلم، همون رفعه ما اکرهو علی، رفعه مست اکرهو. بنابراین این حدیث رفع نه تنها خودش اصل نیست و خودش اماره است، بلکه اماره است بر حجیت اصل در مسئله اصولی و حجیت قاعده در قواعد فقهی تو فقه. کارهای فراوانی، بهرهای فراوانی در فن اصول و فقه از این حدیث شریک گرفته می شود. و این چگونه حدیث رفع می شود اصل در قبال اون امارات قرار نمی گیرد و در طول اونها قرار می گیرد در صورت فقدان اونها. خیر، این حدیث رفت مثل احادیث دیگر امارت و در کنار هم. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که چه فرق است بین اکراه و اضطرار. کراهت و ضرورت اینها اگر یه فرقی دارن فرق داخلی است، اما اکراه و اضطرار یکی خارجی است و دیگری داخلی. اضطرار یه صفت نفسانی است که شخص پیدا میکنه، اکراه یه تحمیل بیگانه و اجنبی است، دیگری آدم وادار میکند به انجام کاری. یه وقت است که طبق علل و عوامل درونی کسی مضطر میشود که فرش منزلش، خانهش رو یا زمینش رو بفروشد، این میشه وصف نفسانی خود این شخص، میشه اضطرار. یه وقت است بیگانه او را وادار میکند به خرید خانه یا فروش زمین و مانند، میشه اکراه. بنابراین در فرق گذاشتن بین کراهت و ضرورت یه فرق داخلی دارن با هم البته، اما بین اکراه و اضطرار که دو جمله در حدیث رفت کنار هم قرار گرفت فرق بیانی دارن. یکی از بیگانه است و یکی از آشنا، یکی از درون است یکی از بیرون. مطلب دیگر این است که در جریان اکراه مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این مسئله رو مطرح کردن که آیا در صورت امکان تفسی باز هم اکراه صادق است یا نه. اون رو هم گاهی تفسی به وسیله توریه، گاهی تفسی به وسیله علل و عوامل دیگر مطرح کردن. از بعضی فرمایشاتشون برمی آید که در صورت امکان تفسی باز هم اکراه است. این یک، اگر چنونچه موضوع اکراه اون صورت رو شامل نشود حکمن ملحق است. این دو گاهی ممکن است از این فرمایش برگردن، ولی فعلا با این دو مقطع از بیانات این بزرگوار کار داریم که آیا در صورت امکان تفسی موضوع اکراه صادق است یا نه، و اگر موضوع اکراه صادق نبود حکمن به اکراه ملحق است یا نه. حق در مسئله این است که در صورت امکان تفسی یه وقت است که عقلا ممکن است ولی عادتا دشوار است، اون رو نمیگن تفسی، چون اینجا که مسئله ریاضی که نیست یا مسائل حکمت و کلام که نیست، بنای عقلا است و فهم عرف است و قراردادهای اجتماعی است و امثال ذلک. اگه گفتن ممکن است یعنی اندل اغلا ایر امر رو ممکن میدونن، اگه گفتن ممکن نیست یعنی اندل عرف ایر رو ممکن نمیدونن، نه ریاضیدان ایر رو ممکن نمیدونن یا حکما، چون اون بحث بحث عقلی است، این بحث بحث عرفی است. خب در صورتی که عرفن تفسی ممکن نباشد بله اکراه صادق است، اما اگر عرفن تفسی ممکن است منتها مقداری سخت است، اینجا نه موضوعاً مصداق اکراه است که بشود به حدیث رفت تمسک کرد، نه حکمن به او ملحق است. اگر موضوعاً اکراه نبود دلیل الحاق حکمی هم نداریم ما، بالاخره الحاق دلیل میخواد. اگر الحاق دلیل میخواد و دلیل در کار نیست، پس اون چرا که موضوعاً مکره نیست، موضوع عنوان اکراه برای صادق نیست، ملحق به اکراه هم نیست. چرا؟ برای اینکه اکراه نه حقیقت شرعیه دارد نه حقیقت متشرعیه، نه نظیر احکام حج است نه نظیر احکام صلات است که شرع مقدس محدوده اکراه را مشخص کرده باشد که اکراه چیست. اکراه، اضطرار و سایر عناوین مأخوذ در حدیث رفع امور عرفی است که کاملا عقلا تشخیص میدن، میگن من مضطر شدم، من مجبور بودم، منو مجبور کردن، روزانه با این عناوین سر و کار دارم. و این چنین نیست که اونا که متشرعن وقتی میگن مکرهن از عنوان اکراه چیزی استفاده کنن، اونا که متشرع نیستن از عنوان اکراه چیز دیگه استفاده کنن؟ نه، هر دوی معنا میفهمن. بنابراین امریس عرفی و هرچی که بنای عقلا در اون زمین فتوا داده است که این اکراه نیست، اکراه نخواهد بود، اکراه هست بشه اکراه. حالا که حقیقت شرعیه متشرعیه ندارد، حالا که یه امر عرفی است، حالا که بین مسلم و غیر مسلم فرق ندارد، حالا که در حوزه اسلامی و حوزه غیر اسلامی یکسان است، ببینیم با امکان تفسی عقلا این رو اکراه میدونن یا نه. تفسی هم نه به عنوان صعب العبور که راه های طولانی رو باید طی کند، نه، همون چی که بنای عقلا بینه. وقتی انسان به بنای عقلا مراجعه میکند، میبیند به اینکه عرف در صورت امکان تفسی رو اکراه نمیدونن. میگن تو که میتونستی علاج کنی، از اون خونه بیای بیرون، خب چرا اونجا موندی تا بفروشی؟ تو که میتوانستی اون مجلس ترک کنی، چرا موندی که این اجبار بر تو تحلیل بشود؟ خب با امکان تفسی اکراه نیست. و اگر موضوع اکراه در صورت امکان تفسی حاصل نبود، دلیل الحاق حکمی وجود ندارد که ما غیر مکره را ملحق به اکراه بکنیم حکمن. این الحاق دلیل می طلبد. مطلب بعدی آن است که البته یه روایتی در مسئله است که این روایت رو بعد ذکر میکنیم، روایت عبدالله بن سلام است که بعد بهش می‌رسیم. مطلب بعدی آن است که تا کنون در تفسیر اکراه گفته میشد که اکراه تهدید به ضرر است، تهدید به خطر است، یا خطر جانی، یا خطر مالی، یا خطر ارضی و مانندان. اینا مصادیق روشن اکراه است. ولی تهدید به فوات منفعت و تفوید منفعت هم خطر است، تهدید است. به کسی میگن به اینکه اگر فلان کار کردی، ما جلوی فلان منفعتت رو میگیریم. خب اینم اکراه دیگه. اکراه لازم نیست حتما به توجیه ضرر باشد که ضرر رو متوجه کسی بکنن، که به تفویت منفعت هم هست. همونطوری که توجیه ضرر باید یه ضرر قابل اعتنا باشد، تفویت منفعت هم به شرح زن و هم باید قابل اعتنا باشد. اگر یه منفعت کلانی رو از یه تاجری که کارش همین است بر او تحمیل کردن که اگر فرون کار رو نکنی، ما جلو فرون منفعتت رو میگیریم، خب این میشه اکراه. اکراه که همش ناظر به توجه ضرر نیست. اگر منفعت قابل توجهی رو از کسی تفویت بکنن یا او را تهدید بکنن به فوات منفعت هامه که مهم است، این هم میشه اکراه. چون لدل اغلا این اکراه دیگه. اگر اکراه حقیقت شرعیه نداشت که نداشت، حقیقتش متشرعیه ندارد که ندارد، میشه امر عرفی. امر عرفی خب شما به همه پیشوران و دامداران و کشاورزان و سایر ارباب صنایع و حرف بگید، میگه ما را مجبور کردن. دیگه کسی استفسال نمی کند شما را مجبور کردن، تهدید کردن به توجیه ضرر یا تفویت منفعت. فرق نمی کند که چه بگوین اگر این کار را نکردی ضرری را متوجه تو می کنیم، یا بگوین اگر این کار را نکردی منفعتی را از تو تفویت می کنیم. هر دو یکسان است. پس از این جهت هم فرق نیست، چون که در صورت امکان تفسی هم اکراه صادق نیست موضوعاً، و چون اکراه صادق نبود دلیل الحاق حکمی هم وجود ندارد. حالا یه روایتی در مسئله است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه به اون روایت استشهاد کردن برای بعضی از مقاصد، که اون روایت رو ببینیم دلالت دارد بر توصیه اکراه یا نه. روایت در کتاب شریف وسائل جلد 23 صفحه 235 باب 16 از ابواب کتاب الایمان، احکام یمین کجا سوگند نافذ است کجا سوگند نافذ نیست، در این کتاب جمع آوری شده. باب 16 چند تا حدیث دارد. حدیث اولش که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل کرده این است که محمد ابن یعقوب، عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن الحسین، عن موسی ابن سعدان، عن عبدالله ابن القاسم. تا عبدالله القاسم میگن سخنی درش نیست، یعنی مرحوم کرینی که سقه است، محمد ابن یحیی سقه است، محمد ابن الحسین سقه است، موسی ابن سعدان سقه است. این عبدالله ابن قاسم را گفتند یا مجهول است یا همان، اگر همان است که ما او را میشناسیم این ضعیف است، امرش دائل بین مجهولیت و ضعف است. هم سیدن استاد امام رضوان الله علیه را تضعیف کرده، هم مرحوم خوی رضوان را تضعیف کرده، این بالاخره از این جهت مشکل دارد. عبدالله ابن قاسم ان عبدالله ابن سنان نقل میکند، قال قال ابو عبد الله علیه السلام لا یمین فی غضب ولا فی قطیعت رحم ولا فی جبر ولا فی اکراه. قال قلت اصلحک الله فما فرق بین الجبر والاکراه؟ قال الجبر من السلطان و یکون الاکراه من الزوجة والام والاب و لیس ذلک بشیء. طبق این حدیث وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود یه وقت انسان عصبانی است به سوگند یاد میکند، خب لا یمین فی غضب، انسان باید با اراده جدیه عالما عاقلا آمدن نظر و عهد و یمین و این گونه از پیمانها را ببندد. خب در حال عصبانیت که قدرت تصمیم گیری ندارد یه سوگندی یاد کرده است، با اون که نمیشود حکم فقهی را تثبیت کرد. پس در حال غضب اگر عصبانی بود و سوگندی یاد کرد این نافذ نیست. ولا فی قطیعت رحمن، یه وقت سوگند یاد کرد که من قطع رحم بکنم یا فلونکار رو انجام بدم که برخلاف سری رحم است، این هم بالاخره متعلقه یمین باید راجع باشد، این که مرجوع است. پس قسم به قطعه رحم این منعقد نمی شود. خب ولا فی جبرن ولا فی اکراه، این حدیث شریف چهار ضلعی است، سه ضلعش مربوط به حالت سوگند یاد کننده صاحب یمین است، یه حالتش مربوط به متعلق یمین. چون متعلق یمین باید رجحان داشته باشد، قطعه رحم رجحان ندارد. کسی سوگند یاد کند که من با فلان کس رابطه برقرار نمی‌کنم در حالی که ارحام اوست، این اثر ندارد، این مال متعلقه. اما اون حالتهایی که باعث می شود یمین منعقد نشود، یا حالتهای نفسانی خود آدم است، مثل که در حال غضب سوگند یاد کرد، یا حالتهای تحمیلی از بیگانه است، مثل حالت جبر و حالت اکراه. از این حدیث برمی آید اگر کسی حالت غیر طبیعی داشت یمینش منعقد نمی شود، یا متعلق یمین او بی رجحان بود یمینش متعلق منعقد نمی شود، اینها مشخص است. فرق بین اون حالت نفسانی با حالتهای تحمیلی هم مشخص است، یعنی بین غضب با جبر و اکراه مشخص است. عبدالله بن سنان همه مسائل رو خوب متوجه می شود، فقط مونده این دو حالتهای تحمیلی از خارج، یکی جبر یکی اکراه. عرض کرد که فرق جبر و اکراه چیست؟ شما فرمودید لا یمین فی غضب، درست، ولا فی قطیعت رحم، درست، ولا فی جبر ولا اکراه، این سومی چهارمی فرقشون چیه؟ ولا فی جبر ولا فی اکراه. قال قلت عبدالله بن سلام میگوید من به عرض حضرت رسوندم اصلحک الله فما فرق بین الجبر و اکراه. اونگاه حضرت این چین جواب داد که الجبرو من از سلطان، منظور از سلطان حاکم وقت نیست، کسی که مسلط است، حالا یا راهزن است یا قلدر محل است یا حاکم روستا و شهر یا کشور است، بالاخره سلطنتی دارد مسلط بر او. الجبر من السلطان و یکون الاکراه من الزوجته و الام و الاب. اینها اکراه است و در حالت اکراه مانند حال جبر یمین منعقد نمی شود. خب وقتی یمین منعقد نشد، چون پیداست که اینا تمثیل است و نه تعیین، از باب یمین به باب بیع هم تعدی بکنن، بعد بگن که بیع مکرهانه منعقد نمی شود. تو بحث‌های قبل هم ملاحظه فرمودید اون روایاتی که در باره طلاق و عتاق وارد شد، گفتن که غالب فقها رضوان الله علیهم از اون روایت تمثیل فهمیدن نه تعیین. یعنی اینا مثال است، این چنین نیست که الا ولا بود مسئله طلاق و عتاق خصوصیت داشته باشد متعین باشد، که اکراه در طلاق و عتاق نافذ نیست، در جای دیگه نافذ است. وقتی این حدیث را به عرف القا کنید، عرف تعیین نمی فهمد که الا ولا بود اکراه در باب طلاق و عتاق نافذ نیست، اما اکراه در باب اجار و بی نافذ است. بلکه عرف تمثیل می فهمد، یعنی عرف می فهمد گویا وجود مبارک امام سلام الله علیه یه اصل کلی را ذکر کرده که پیمانهای مکرهان نافذ نیست. دو تا مثال ذکر کرده، مثل طلاق، مثل عتاق. خب اگر بگوین به این که هر فاعلی مرفوع است مثل جاء زیدون کتب امرون، خب معلوم است تمثیل کار تعیین را نمی کند. عمده اون قاعده است. عرف از اینکه حضرت فرمود به اینکه در حالت اکراه اگر طلاق و عتاق وارد شد نافذ نیست، یعنی لا عقد مع الاکراه، لا ایقاع مع الاکراه کالطلاق و العتاق. این مثال است که عرف میفهمد. در این گونه از موارد اگر گفتن اینا تمثیل است و نه تعیینه، این بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه هم همین است که مردم، اونی که حاکم بر مردم است نباید ظالم باشد مثل یزید. نه اینکه من با شخص یزید درگیر باشم، با دیگری نه. فعل الاسلام السلام از بلیت الامتو به رائن مثل یزید. حضرت دارد قاعده درسی میکند نه مسئله تاریخی. یعنی حاکم اگر ظالم بود مثل یزید، این حکومت مشروع نیست. این رو میگن تمثیل نه تعیین. فعل الاسلام السلام از بلیت الامتو. پس بنابراین این بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه الی یوم القیامه است. چنین نیست که قضیتون فی واقعت، بعد ما بشینیم در سوگو چیز کنیم. حالا فردا که سال روز شهادت وجود بارک امام صادق صلوات الله و سلام علیه است، او هم همینطور بود. او هم فرمایشش این بود که فعل الاسلام السلام از بلیت الامتو برائن مثل منصور، مثل متوکل، مثل کذا و کذا. این رو شکم تمثیل. این که بگن الغای خصوصیت، الغای خصوصیت یعنی بازگشت این گونه از معارف به تمثیل معصومین علیهم السلام است نه تعیین. یه وقت است که نه، مشخص میکنن که فلون شخص در فلون حادثه این کار را کرده، خب این قضیتون فی واقعه میشه تعیین. اما وقتی که در صدد بیان سیاست های کلیان ازش تمثیل میفهمن. اینها فی ما یرجو الی سیاست و اجتماع. در این بخشا فی ما یرجو الی الفقه و الاصول، وقتی وجود مبارک حضرت فبود به این که لا طلاق مع الاکراه، یعنی لا عقد مع الاکراه، اون وقت جریان طلاق عتاق به عنوان مثال ذکر شده. اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه میخواد که از این حدیث استفاده کنن که بعضی از چیزها اکراه نیست ولی ملحق به اکراه است یا توسعه دارد. عبدالله ابن سنان بگد من به عرض امام صادق سلام الله رسوندم که فرق بین جبر و اکراه چیست. فرمود الجبر من السلطان و یکون الاکراه من الزوجه والام والاب. شاید خواستن استفاده بکنن که تو دایره اکراه اوسعی از دایره جبر است. اگر تحمیل خارجی نباشد یا تفسی ممکن باشد، مع ذلك یا موضوعا ملحق اکراه است یا حکما ملحق به اکراه، برای اینکه اعضای خانواده که سلطنتی ندارند با شمشیر چیزی به آدم تحمیل بکنند. پس اکراه اوسعی از جبر است و در صورت امکان تفسی یا موضوعا اکراه است یا ملحق به اکراه. نقدی که بر این فرمایش وارد است اولا راجع به سند است، برای اینکه عبدالله ابن قاسم یا مجهول است یا ضعیف. ثانیاً درباره دلالت این حدیث است، برای اینکه شما مسئله خانوادگی را کم میگیرید. سلطان ممکن است یه تازیانه بزند، اما اعضای خانواده اگر شروع به ناسازگاری کردن خانواده متلاشی میشود. این بالاخره ناچار است رضایت فرزند، رضایت همسر، همه رو جمع بکند. خب اگر اونا امروز قهر کردن، فردا گله کردن، پس فردا خواهان طلاق شدن، دیگه زندگی نمیمونه. چرا اکراه نیست؟ اکراه همش که با تازیانه نیست. اگر چنون چه انسان نتواند یه زندگی مسالمت آمیز داشته باشد، میشه اکراه؟ میشه گفت من مجبور بودم. مجبور بودم که لازم نیست حتما باز هر نیزه انسان مجبور بشه. بالاخره با اینا زندگی بکنید یا نه؟ همون به عاشروهن بالمعروف. انسان ها هم که زیراکس هم و فوتوکوبی هم و اینا که نیستن که یه جور فکر بکنن، ناچارن یکی کمی کنار بیاد، یه مقدار او ترازی رضایتی رو حل بکنه، یه مقدار این رضایت او رو تعریف بکنه، یه مقدار والدین رضایت فرزندان را، یه مقدار فرزندان رضایت والدین را، تا این خانواده متلاشی نشه. اگر عظمت خانواده و جریان خانواده روشن بشه، معلوم شه بیان اکراهه. گاهی سا مجبور می شود، وقتی مجبور شد اون معامله دیگه صحیح نیست، با اکراه صحیح نیست. اون ولیسه بشه در چنین حالتی سوگند یاد کرد، مجبور شد از رو فشار خانوادگی که سوگند یاد کند که فرونکار رو بکند یا نکند. در اثر اکراه اعضای خانواده سوگند یاد کرده که فرونکار رو میکنم یا نمیکنم، ولیسه زالکه بشه، هیچ کدومش نافذ نیست. بنابراین اگر ما خود اکراه را ارزیابی کنیم که حقیقت شرعیه ندارد، حقیقت متشرعیه ندارد، یا امر عرفی است در فضای اسلامی و غیر اسلامی یکسان است و حرمت اصول خانوادگی باید محفوظ بمونه تا متلاشی نشه، این میشه اکراه. بنابراین در صورت امکان تفسی موضوعا که اکراه نیست، حکمرم دلیل بر الحاق نداریم. والحمدلله.